أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در دلیل چهارم از ادله مربوط به حوزه عقل عملی که دیروز بیان کردیم، به مسئله ای پرداختیم که بعضی از دوستان خواستند که توضیحی در این رابطه عرض کنیم. در جلسه دیروز گفته شد که اون منبعی که حق محدود کردن آزادی ها دارد باید منبعی باشد که به عدل به ذات منتهی شود، باید عدل آزادی را مقید کند و جز عدل هرچه آزادی دیگران رو تقیید کند خود ظلمی است. و گفتیم این عدلی که تقیید می کند یا باید عدل به ذات باشد یا عدل بالعرض، عدلی باشد که اون عدل به ذات این عدل را ایجاد کرده است و عطا کرده. و گفتیم لذا حاکمان بشری باید عدلی داشته باشند که خدا به اونها عطا کرده است، حاکمان بالعصر. لطفا این پرانتز رو عرض میکنم، این پرانتز رو دوستان توجه کنند. ما همیشه و در همه ازمنه حاکمیت را از آن خدا و بعد امام معصوم میدانیم. اگر برای ولی فقیه معتقد به حاکمیت هستیم، حاکمیت نیابتی است، اصالتی نیست. و حکومت ولی فقیه در عصر غیبت به معنی حکومت شرایط فوق العاده است، نه حکومت شرایط طبیعی. اصلا معنی عصر غیبت پیش ما یعنی شرایط فوق العاده. بله، این شرایط فوق العاده ممکنه سالیان درازی طول بکشه، ولی فوق العاده است. این طرح طبیعی حاکمیت در جامعه بشر نیست. طرح طبیعی حاکمیت در جامعه بشر حاکمیت معصومه، اون طرح اصلی است. ولایت فقیه طرح نیابتی است. این خوب باید توضیح معلوم بشه. لذا ما این مباحث رو که مطرح میکنیم و میگیم باید حاکمیت به یک عدل به ذات یا یک عدل تضمین شده یا از سوی خدا که به معنی عدل اسمتی درست، این نکته است. به این نکته است که ما فعلا در مقام بیان و تبیین اصل نظریه حاکمیت هستیم. حالا تا بعد بریم به مسئله ولایت فقیه که در جای خود بحث خواهیم کرد. ما در این راستا عرض کردیم که باید حاکم میزان باشد، یا خود میزان به ذات که ذات باری تعالی است، یا میزانی که خدای متعال این میزان رو به بنده بخشیده باشد. و لذا عرض کردیم آیات کریمی قرآن تصریح دارند بر این که ما بر رسول میزان نازل کردیم، بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میزان فرود آوردیم. هو الذی نزل علیک، نزل علیک دو شی، نزل علیک الکتاب بالحق و المیزان، هر دو را. میزان به چه معنی است؟ یه بحث قرآنی است، مقدار چون ارتباط با بحث ما دارد مطرح میکنه، ولی در سیاق مباحث اصلی ما نیست. خلاصه عرض کنم، همه شما به حمدالله اهل فضلید و اهل علم و می توانید خلاصه اون چه عرض می کنم رو خودتون بحث بدید با اون آشنایی که با منابع دینی دارید. تا چون بحثمون گنجایش بحث ندارد خلاصه عرض می کنم. از آیات کریمه قرآن و روایات استفاده میشه که 5 نوع روح خدای متعال به بشر عطا می کند. 5 مرتبه از مراتب روح که هر مرتبه روحی است، نوعی از روح است، که مرتبه نخستین روح بشری روح نباتی است که خاصیت این روح نباتی اکل است و تغذیه و نمو، تغذیه می کند و نمو دارد. این خاصیت اون مرتبه اولای روح بشری است، روح نباتی از اون تعبیر میشه، تعبیر خوبی است. مرتبه دوم روح حیوانی است که خاصیت این روح حیوانی احساس است و لذت. در قرآن کریم از این دو روح این گونه تعبیر شده است: ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، یا یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام فالنار مثوا لهم. این یأکلون و یتمتعون که یأکلون اشاره به اون روح نباتی است، یتمتعون اشاره به اون روح حیوانی است. خاصیت این روح حیوانی لذت برداری است یا لذت جویی است، تمتع است به تعبیر قرآن کریم. روح سوم روح انسانی انسان است که بهی یصبح الانسان و انسانا، و اون روح تعقل است، روح تفکر است. در قرآن کریم کسانی که این روح رو از دست میدهند، روح تعقل و تفکر رو از دست میدهند، قرآن کریم اینها رو کل انعام میشمارد، چون قوام روح انسانی به این تعقل و تفکره. سمع و بصر و فؤاد هم ابزار این تعقل و تفکرن در منطق قرآنی. روح چهارم روح الایمان است. مؤمن روح رابعی دارد. لا تجد قوما یؤمنون بالله فرسوله ظاهرا یوادون من حاد الله و ان کانوا آباءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشيرتهم اولئک كتب في قلوبهم الايمان و ايدهم بروح من. این روح ایمانی است، یه روح خاصی است. روح ایمانی خاصیتش محبت نسبت به خدای متعال و اولیای خداست. لذا محبت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین خاصیت روح ایمانی است. اگر این نباشد روح ایمانی وجود نداره. محبت خدا خاصیت روح ایمانی است. محبت خدا به محبت اشد، والذین آمنوا اشد حبا لله. محبت خاصیت روح ایمانی است. البته عرض کردم این خود بحث مفصلی دارد، این رو خود شما می توانید با مراجعه به قرآن آیات کریمه و همچنین روایات این بحث رو کاملا بحث بدید. از مهمترین مباحث قرآنی و روایی است این مطلب، این خاصیت بزرگ روح ایمانی که محبت. این باید تفسیر بشه، تفصیل داده بشه، تشریح بشه، خواصش، جزئیاتش، جلواتش. خیلی بحث مهمی هم هست، بحث عملی هم هست، بحث مبتلا به روز ما هم هست. این روح چهارمه. بدون این روح ایمان وجود نداره. یه روح پنجمی وجود داره که از این روح ما تعبیر میکنیم به روح قدسی با استفاده از روایات، چون چنین تعبیری نزدیک به این تعبیر در روایات شده. این روح قدسی روح عصمته، یعنی این روح وقتی از سوی خدا به کسی عطا شد، اگر کسی به این روح دست یافت به عصمت دست می‌یابد، عصمت الهی. این روحی است، در روایات داریم، در اصول کافی هست، در کتب روایی دیگر ما هم هست. سی بحثی در اصول کافی هست، دو تا باب یا بیشتر مخصوص به همین بحث. و این پنج روح در روایات ما آمده، چیزی نیست که ما بخوایم از پیش خودمون این رو استنباطی عرض کنیم. این روح پنجم در روایات داریم که روح قدسی یا روح القدسی بر رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که این روح بعد از رحلت رسول اکرم بالا نرفت و نزد ما باقی مونده است. این روح همون روح المیزان، اون همین روح میزانی است که این روح میزان روح علمم هست، تلازم دارند. یعنی وقتی روح میزان بر بنده این نازل میشه، چون این روح میزان روح آگاهی و عمل است، یعنی هم اسمت نتیجه و خاصیت این روحه. خود این روح روح آگاهی است، روح علمه. حالا به تشریحی در اصول کافی آمده و در روایات ما که نمیخوایم باز کنیم این مطلب رو الان، چون بحثمون اونجا نیست. همونطوری که سایر ارواح رو خدا عطا میکنه، اون روح قدسی بالا رو هم خدا عطا میکنه. همه ارواح نازله از ذات باری تعالی هست، منتها خب معلوم است که خاصیت هر روحی اقتضا میکند یه استعدادهایی رو، یعنی هر نباتی روح حیوانی پیدا نمیکنه، هر جسمی و هر خاکی روح نباتی پیدا نمیکنه. خاک اگر بخواهد روح پیدا کند که روح نباتی است، احتیاج به چه دارد؟ استعدادی. نبات اگر روح حیوانی بخواهد پیدا کند، احتیاج به یک استعدادی دارد. روح حیوانی اگر بخواهد روح انسانی به خود بگیرد، احتیاج به استعدادی دارد. روح انسانی اگر بخواهد روح ایمانی به خود بگیرد، استعدادی میخواهد. روح ایمانی بخواهد اون روح عصمت بر او نازل شود، بازم احتیاج به استعداد خاصی داره. لکن به هر حال روحی است که ينزله الله علی من یشاء من عباده. این همون روحی است که در قرآن کریم به اون اشاره شده، ينزل الروح علی من یشاء من عباده. یه روحی است، روح است، اما این روح ماهیتش چیست؟ مثل سایر ارواح که ماهیت اونها رو نشناختیم و نمیشناسیم، نمیتوانیم ماهیت رو بشناسیم، اما خصائص این ماهیت معلومه. خصوصیت این ماهیت، خصوصیت این روح که روح قدسی است، خصوصیتش، برترین خاصیتش عصمت. که کسی که دارای این روح میشه میزان میشود. این روح روح المیزان است به تعبیری دیگر. وقتی این روح بر بنده این نازل شد، لا یرضا الا بما یرضا الرب، لا یسخطه الا ما یسخط الرب. این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حق صدیقه کبرا فاطمه زهرا فرمودند یغضب الله لغضبها و یرضا لرضاها، خیلی مرتبه بالایی است. این همون میزانیت این روح بزرگ را میرساند. میزان است، اون چنان میزانی است که اگر بخواهید رضای خدا را بشناسید، از رضای این بنده بشناسید. اگر بخواهید خشم خدا را بشناسید، از خشم این بنده باید بشناسید، نه وجود مقدس نبی اکرم دارای اعلا مرتبه این چنین روحی بوده است. لذا خنده اش الهی است، گریه اش الهی است، سکوتش الهی است، کلامش الهی است. و به قول خود حضرت والذی بعثنی بالحق، مضمون روایت، لم یخرج من هنا الا الحق. و چه خوب گفته حافظ که جان فدای دهنش باد. این دهان نبوی جانها باید فدای اون باشد. حق است، عین الحق، این میزان حق است. حق با این میزان تشخیص داده میشه. این روح، روح المیزان، روح الاسم است و روحی است که ينزله الله على من يشاء من عباده. در قرآن کریم اشاره به تنزیل این روح و انزال این روح شده. این روح خاصیتش اسمت. این خلاصه مطلب در رابطه با میزان، و این میزان باید همیشه در جامعه بشر باشه. همواره اگر جامعه بشر جامعه‌ای باشد که بخواهد، اگر جامعه بشری تصور کنیم که مسئول باشد، ما یه وقت بگیم جامعه بشر مسئولیتی در تبعیت از حق ندارد، مسئول نیست، چه حق را بپذیرد چه نپذیرد مسئولیتی در کار نیست. مسئول بودن بشر امری است که یدرکه الانسانو به فطرته، یعنی هر انسانی در درون خود احساس میکنه که در برابر حق مسئوله، یعنی مسئول است که حق را دنبال کند و از باطل بگریزد. این مسئولیت خود اقتضای وجود میزانی در جهان بشر همیشه حی دارد. اگر میزانی نبود، این مسئولیت، این احساس مسئولیت در برابر تبعیت از حق جایی نداشت. خود این ادراک وجدانی، این ادراک فطری، این که ما ادراک میکنیم که در برابر حق مسئولیت داریم، اگر از حق تبعیت نکنیم مسئولیم، و مسئولیم که از حق پیروی کنیم. این احساس مسئولیت که یک احساس وجدانی است، این خود وجود یک معیار، یک میزان که حق با اون میزان و معیار سنجیده شود تا امکان عمل به این مسئولیت برای بشر حاصل بشه. و الا میشه یک مسئولیتی بدون امکان عمل به اون. این مسئولیت اگر وجود یک میزان و معیاری رو در جامعه بشر همراه نداشته باشه، میشه یک احساس مسئولیت بدون پایگاه و بدون امکان تنفیذ، بدون امکان عمل. انسان در برابر هر رفتار جزئی که می کند، هر جا اختیار دارد، هر جا فعلی را با اختیار، با اراده خود برمی گزیند، در برابر اون فعل مسئول. قرآن کریم میزان است، منتها یک میزان کلی است، نه میزان جزئی. یه میزانی است که احتیاج به تأویل اسمتی دارد، احتیاج به مفسر دارد. این که در روایات ما آمده که قرآن احتیاج به مبین دارد، نزل علیک الکتاب لتبین للناس. این تبین به دلیل این است که کتاب، نه کتاب قرآن، هر کتابی، هر کتاب قانونی، هر کتاب بیانی، هر کتاب هدایی، هر جا که خدا حق بخواهد با نظر تبیین بشه، بخواهد با کلیات نظری، کلیات عقلانی، کلیات فکری تبیین بشه، احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به یک مبین عملی دارد که در مقام تطبیق بگوید این آن است، آن این است، اون کلی، اون کبرا مصداقش این است و الا در تطبیق خدا بسیار اتفاق میفته، اشتباه در تطبیق بسیار رایج. اگر ما بخواهیم از خطا بپرهیزیم در حد ممکن برای ما، البته احتیاج به این معیار داریم، این معیار معیار نظری کفایت نمی کند، باید این معیار هم معیار نظری باشد هم معیار عملی، و معصوم معیار عملی است، قرآن کریم معیار نظری است. لذا فرمود هم کتاب را ما فرستادیم هم میزان را، هم کتاب را که معیار نظری حق است، هم میزان را که معیار عملی است. لذا فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان بعد ليقوم الناس بالقسط. این قیام الناس بقسط با توجه به این دو نوع میزان عملی می شود، هم میزان نظری کتاب است و هم میزان عملی که معصوم است. این تبیینی بود برای بحث دیروز، البته یه مقدار از قاعده بحث خارج شدیم لکن لازم بود. دلیل پنجم باز از ادله مربوط به حوزه عقل عملی این است که حاکمیت را به اختصار من مدعا را عرض میکنم، دلیل را هم عرض میکنم، به اختصار بعد بیان میکنیم، تبیین میکنیم، توضیح میکنیم. حاکمیت مستلزم حق کیفر است، مجازات، یعنی حاکمی حاکمیت دارد که بتواند متخلف رو کیفر کند. مثل معنی حاکمیت این، حاکمیت حاکم یعنی حاکمیت حاکمی که حکمش باید مورد تخلف قرار نگیرد، اگر تخلف صورت گرفت استحقاق کیفر وجود دارد. اگر ما حاکمی تصور کنیم که تخلف از حکمش کیفرآور نباشد، این حاکم حاکم نیست. معنی حاکمیت، قوام حاکمیت به کیفر پذیری تخلف از حکم حاکم است. لذا هر جا قانونی است، هر جا حاکمی است، بر حال زندان و کیفری وجود داره، کسی تخلف کند باید کیفر بشه. خب اینجا این مقدمه، این مقدمه اول. مقدمه دوم این که هر نوع رفتار جزایی کیفری، انواع کیفر، حالا نگیم کیفر ولی انواع قانون مربوط به کیفر بر چهار شکله. یعنی ما قوانین جزایی رو اگر بخواهیم تقسیم کنیم، این قوانین جزایی یا بگید قوانین مربوط به تخلفات در جامعه، ما چهار نوع قانون مربوط به تخلفات در جامعه داریم میتونیم داشته باشیم. نوع اول قانونی است که برای پیشگیری از وقوع تخلف در نظر گرفته میشه که نگذاره تخلف اتفاق بیفته. یک نوع قوانین مربوط به تخلفات، قوانین مربوط به پیشگیری. یک نوع قوانین مربوط به تخلفات، قوانین مربوط به استرداد حق است. یعنی حق رو کسی از کسی می ستاند. اینجا قوانین جزایی یا قوانین مربوط به تخلفات، گفتیم میگیم تخلفات اهم از جزاست طبق اصطلاحات روز. بخشی از قوانین مربوط به تخلفات مربوط به چیست؟ استرداد حق و رساندن حق، بازگردوندن حق به ذی حق. کسی مالی میدزدد، سارقی مال کسی رو میدزده، خونه کسی رو غصب میکنه، خونه رو میگیرن، نه به ذیحق. اینم یک نوع از قوانین مربوط به تخلفات. نوع سوم از قوانین مربوط به تخلفات قوانین قصاصی است. قوانین قصاص، قانونی که مبناش فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. حالا بحث قانون جزا و اینا نداریم ما، حالا جای بحث داشت، اینجا مفصل باید توضیح داده بشه، لیکن تیترها رو اجمالاً عرض میکنم تا برسیم به اون چه مطلوب ما در این بحث. اینم یه نوع قانون مربوط به تخلفات. کسی اعتدا میکند، دندان کسی رو میشکند، حق دارد اون کسی که دندانش شکسته شده در مقابل دندان اون متجاوز رو بشکن. سیلی زده است به این مظلوم، این مظلوم حق دارد مقابله به مثل کند. این هم یک دسته از قوانین مربوط به تخلفات. قانون نوع چهارم یا قوانین نوع چهارم از قوانین مربوط به تخلفات قانونی است که مربوط به تخلف از خود قانونه. یعنی چه؟ یعنی خود قانون، قانون گذار حقی دارد که تجاوز بر حق قانون گذار تخلف حساب میشه. قانون گذار حق داره. ما در عرف فقهی ما میگیم در باب حقوق دو گونه حق وجود داره، یکی حق الناس، یکی حق الله. خیلی تعبیر رسا و بسیار تعبیر دقیقی است. یه حق الناسی داریم، یه حق الله. حق الناس رو کسی که تعدی کند به یکی از مردم، حق او رو بگیرد، باید حقش بگیرن برگردن به ظاهر حق. ولی یه حقی وجود دارد، اون حق حق خود قانونه، خود قانون گذار که قانون رو تعیین میکند حق دارد، حق دارد که کسی از قانون او تخلف نکند و اگر تخلف کرد مجازاتش کند. این کیفر دیگه ربطی به حق الناس نداره، ربطی به پیشگیری و یعنی این غیر از مسئله پیشگیری از وقوع یک جرمه، این غیر از مسئله ارسالت خدمت شما، این که استرداد حقه، غیر از مسئله مقابله به مثل، نه یه نوع دیگریست، نوع چهارمیه. این نوع چهارم حق خود قانونه. این حق قانون از قانون گذار برمیخیزد، چون قانون گذار حقی دارد. در نتیجه حق قانون گذار کسی که از قانون تخلف کرده استحقاق کیفر ده. ممکنه کسی که از قانون تخلف کرده نه دندان کسی رو شکنده، نه مال کسی رو دزدیده، نه کاری هم نکرده، اما در یک خیابان یک طرفه مخالف اون جهتی که باید برود حرکت کرده. حالا در این ایام خیلی هم این بحث قوانین راهنمای رانندگی برای مطرح، تخلف از قوانین راهنمای رانندگی کرده، در یک فرض کنید شبی در یک وقتی کسی هم نبوده، به کسی هم آزار نرسونده، اصلا مورچه ایرم زیر فرض کنید تایر ماشینش له نکرد، اشکال نکرده که کسی حقشو پس بگیره از این. اما میگن تو آمدی حرمت شکنی کردی، قانون شکنی کردی، چون قانون را شکسته ای باید تو مجازات بشی. این حرف ماست. ببینید این حرف حرف اساسی است. حاکمیت از اون نظر که حاکمیت دارد حقی دارد، حرمتی دارد، حرمتش نباید شکسته بشه. مهمترین نوع رعایت قانون، نوع رعایت قانون از این دست است. که قانون رو کسی رعایت کند به دلیل حرمت خود قانون. حالا من در بین پرانتز این نکته رو عرض کنم که در عرف شیعی ما چون این معنا تا حدودی مطرح بوده که حکام دوران طاغوت حرمت حاکمیت برای اونها وجود نداره، نزدیک مقدار حرمت قانون هم برای ما وزنش آمده پایین. حالا که دوران جمهوری اسلامی است، باید بدانیم که الان دیگه قانون حرمت الهی دارد. این حرمت رو باید ما تو جامعه فرهنگ کنیم. یه جامعه سازمان یافته متمدن به تمدن الهی اسلامی، جامعه مدنی الهی حقیقی اون جامعه است که باورش بیاد که قانون از اون نظر که قانون است حرمت دارد. شکستن حرمت قانون جایز نیست. حرف ما اینجا، این مقدمه که معلوم شد از این مقدمه که یه حقی قانون گذار به ما و قانون گذار است دارد که قانونش، امرش، نهیش تجاوز نشه، به نهی و امرش تعدی نشه. عرض ما اینجاست، این چنین حقی را جز خدا هیچ مخلوقی ندارد. هیچ مخلوقی چنین حقی، چنین حرمتی که قانونش از اون نظر که قانون اوست، نه به لحاظ استرداد حق مجرمی از مجرم به صاحب حق، نه به لحاظ قصاص گرفتن و مسئله تجاوز به غیر در مقابل تجاوزی پیشین، نه از باب اینکه جلو کسی رو بگیرند که تعدی نکند به دیگری، نه از این باب ها. یه وقت قانونی رو جعل میکنند بازدارنده جلو کسی رو بگیره، گاهی قصاصی است، گاهی استرداد حقی است، که اینها به شکلی همه این سنو به شکلی قابل ارجاع به حقوق الناس هستند. این جور چیز هاست که میشه گفت حق جامعه است، حق مردمه، حق دیگرانه. اما اون حقی رو که الان ما میخواییم بحث کنیم، اون حقی است که خود قانون از اون نظر که قانونی است که قانون گذار تشریعی کرده، چون قانون گذار این قانون رو به عنوان قانون شناخته حرمت داره. حرمتش این است که نباید از این قانون تجاوز کرد و سرپیچی نمود. عرض ما این است، اون ذاتی که فی نفسه قانونش حرمت دارد و شکستن اون حرمت در حوزه عقل عملی جائز نیست، چیزی جز ذات اقدس حق متعال نیست. اگر هر قانونگذار دیگری بگوید چون من چنین گفتم، چون من گفتم نه، چون گفتم باید، چون گفتم نباید، به دلیل اینکه این باید و نباید من مورد تخلف قرار گرفته است، حق کیفر دارم ها. غیر از مسئله الزامه، در گذشته ما مسئله الزام رو مطرح کردیم، این اشتباه نشه با اون استدلالی که ما قبلا کردیم. یه بحثی قبلا آوردیم که کسی که حق الزام دارد خدای متعال، غیر از خدا کسی حق الزام نداره. این حرف قبلی است. حرف اینجا غیر از حرف سابقه. حرف اینجا، بحث ما اینجا بحث کیفره. یعنی حتی اگر همه جامعه، همه مردم، حتی خود این متخلف اگر بپذیرد که من از عدل تخطی کردم، کاری که نباید بکنم کردم، اقرار داره اصلا به گناهش، میگه کاری نباید این کاری میکردم، حرف اینجاست که خب کی حق داره این رو کیفر کنه در مقابل این تخلف؟ حق کیفر مالکیست. کی میتونه بیاد این رو بیانداز زندان بیاد چون تخلف از قانون کردی؟ این حق کیفر کردن از کجا برمیخیزه؟ حتی اگر خود من هم بپذیرم که شما بیا منو زندان بیانداز، باز این به شما این حق رو نخواهد داد. مثل این که فرض کنه کسی به شما بگه که من راضیم، بیا یک چیزی در گوش من بزن، حتی اگر بگه راضیم، معذرت، شما میتونی هم چه کاری کنی؟ یا چون خودش راضی شده به سیدی محکم بدم در گوشش. اگر کسی راضی به ظلم شد، راضی شد که به او ظلم کنه، این ظلم رو عدل نمی کند ولو راضی به ظلم بشه. حرف در این است که این کیفر، حق کیفر از کجا برمیخیزد؟ منشأ و ریشه حق کیفر چیست؟ حتی اگر قانون الزام هم داشته باشه، الزام یه بحثه، کیفر بحث دیگری است. متجاوز رو کیفر میکند قانون، یعنی حاکم میاد این متجاوز رو میاندازه زندان، یک ماه، دو ماه، یک سال، بیشتر، کمتر. هر سر این است که این حق، حق کیفر کردن رو از کجا مقنن و از کجا حاکم این حق کیفر کردن رو توانسته است دریافت کنه؟ خود محکوم هم اگر بگوید این حق از آن توست، باز هم حق را از آن مقنن نمی کنه. اگر این در یک مرحله پیشین چنین حقی وجود نداشته باشه، چون کیفر آزار است، کیفر برخلاف موازین طبیعی است، کیفر خودش یک تجاوزه. اگر حق کیفر برای کیفر کننده وجود نداشته باشه، شلاق میزنن طرف رو، مالش رو جریمه میکنن، مال تلقش رو ازش میگیرن، اون رو زندانش میاندازن. اینا، این کیفرها باید منشأ حقانیت داشته باشه. منشأ حقانیتش نمیتواند صرف تخلف او باشه، تخلف کردم ایم نداره، منو محکوم کنید بگید بد کاری کردی، یه مطلبه، یه مطلب این است که میخواد منو مجازات کنید، کیفرم کنید. به چه حق کیفر میکنید؟ این کیفر کردن خود احتیاج به یه چیزی دارد که ما ازش به حق ولایت تعبیر میکنیم. ما در عرف فقهی از این به ولایت تعبیر میکنیم، لذا خیلی نکته دقیقی است در فقه ما. لذا پدر میتواند کیفر کند فرزند خودشون، هر کسی، هم به فضلت موازین نمیخوام بگیم مطلقا، ولی حق دارد که مولا علیهش رو کیفر کند به دلیل این ولایتی که دارد. این ولایت یعنی چی؟ یعنی حقی برای ولی بر مولا علیه وجود دارد که این حق به او مجوز کیفر میدهد. این حق باید وجود داشته بشه. ما میگیم این حق رو خدای متعال به ذات دارد، الله ولی الذین آمنوا، یا الله خالق کل شی، خلقکم ثم رزقکم الی آخر آیات. این خلق و رزق الهی خدا را به ذات ولی تمام جهان آفرینش میکنه، صاحب اختیار میکنه و به او حق کیفر عند المجازات میدهد، یا به عبارتی دیگر به امر او، به نهی او حرمتی میدهد، حقی برای او و برای امرش و برای نهیش قائل میشود که اگر مورد تخلف قرار گرفت بتواند کیفر کند. این کیفر کردن در برابر تخلف از قانون حاکم منشأ حق میخواهد. منشأ حقش در ذات اقدس حق متعال، خالقیت و رازقیت و مالکیت به ذات اوست. در غیر ذات اقدس حق متعال این حق منشأی ندارد. این خلاصه استدلال پنجم ماست از استدلالات مربوط به حوزه عقل عملی. ادامه بحث رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.